برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: پس از حملات مرگبار در بروکسل، تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته و عملیات جستجو هم آغاز شده. این حملات بر افغان های مقیم بلژیم چه اثر میتواند بگذارد بیشتر تا لحظات دیگر؟ همچنین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کابل امروز میزبان کشورهای گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس خواهد بود. افغانستان و یونان موافقت نامه را روی ایجاد یک نمایندگی سیاسی امضا کردند. و پس از حملات خونین روز گذشته در شهر بروکسل پایتخت بلژیم، دولت این کشور تدابیر شدید امنیتی را وضع کرده است. تفصیل خبرها: چهارمین اجلاس کشورهای گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس امروز چهارشنبه برای دو روز در کابل برگزار می شود. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که هدف نمایندگان در این اجلاس این است که کمک هایی را که این کشورها از جامعه بین المللی، مؤسسات امداد رسانی و دیگر کشورها به دست می آورند چگونه می توانند در راستای حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، کاریابی و بازسازی کشور به طور مؤثر به مصرف برسانند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در مورد آمادگی های این اجلاس گفت:
ما 20 کشور دعوت کرده بودیم، از اون نزدیک 10 کشور به سطح وزرا و هیئت های عالی رتبه اشتراک میکنند، یک کشور هم هیئت هایشان اشتراک میکنند و با آمادگی های لازم به زمینه گرفته شدند.
به گفته آقای آزاد، نتایج این کنفرانس در اختیار سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای امداد رسانی بین المللی و دیگر کشورهای مهم کمک کننده قرار داده می شود. گروه کشورهای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به حیث یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که حملات دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم یک بار دیگر ثابت میکند که تروریسم نه سرحد میشناسد و نه وابسته به جای است. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور غنی این حملات را تقبیح کرده، تروریسم را تهدید برای منطقه و تمام جهان خوانده و خواهان اقدامات مشترک علیه آن شده است. آقای غنی گفته است که افغان‌ها سال‌ها به این سو قربانی تروریسم اند و درد مردم بلژیم را خوب احساس می کنند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان هم این حملات را محکوم کرده و همدردی خود را با قربانیان این رویدادها ابراز نموده است. افغانستان و یونان موافقتنامه را روی ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. این موافقتنامه را حکمت خلیل کرزی، معین امور سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و پیتروس موروری دوز، رئیس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه یونان، در کابل امضا کردند. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که دیروز در این مورد به نشر رسید، ایجاد نمایندگی در آتن را در حل مشکلات پناهجویان افغان و انکشاف روابط دو کشور مهم خوانده است. این دیپلمات بلند رتبه یونان در دیدارش از کابل همچنان همکاری کشورش در ارتباط به بورسیه های تحصیلی در رشته بستانشناسی به محصلان افغان و کمک به برنامه های معین پاکی در این کشور را نیز وعده داد. قبل از این مقامات افغان بر ضرورت ایجاد نمایندگی در یونان که میزبان هزاران افغان مهاجر است تاکید کردند، اما این بار نخست است که جانب یونانی در این مورد یک موافقتنامه رسمی را امضا می کند. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان تیم کرکت افغانستان با کسب تجربه از مسابقه های قبلی، بازی با تیم های قوی بین المللی و آشنایی با میدان های کرکت، امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مسافه تیم انگلستان می رود. این مسابقه در شهر ممبئی هند ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان دو مسابقه دیگر در پیش دارد، یکی بازی امروز و دومی مسابقه با تیم کرکت بندیز به تاریخ 27 ماه مارچ می باشد. حاجی عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که در صورت که تیم کرکت افغانستان در این دو مسابقه برنده شود، شانس آن را دارد که با بازی های نیمه نهایی داخل گردد.
یگانه تیم استندیز چې دو مسابقه از هر گروپ دو تیم را پیدا میکنه به نیمه فاینال یا به سیمی فاینال از گروپ اول دو. نو ان شاء الله ولادی اگه این دو مسابقه را ما برنده شون بری ما چانس هست تا به دو یعنی به سیمی فاینال.
در سلسله مسابقات جام جهانی 2016 میلادی تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این از سوی تیم های ملی سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. ادامه خبرها را میشنوید. مقامات بلژیم بعد از حملات نیرومند روز گذشته در میدان هوایی و یک ایستگاه متروی شهر بروکسل تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برا انداخته است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته که در نتیجه آن 34 نفر کشته شدند. بعد از اینکه صدر اعظم بلژیم این حملات را تروریستی خواند، حالت آماده باش در کشور اعلام شد و 225 عسکر اضافی در شهر توظیف گردید. در نتیجه این حملات 180 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های بلژیمی ناوقت دیروز عکس‌های سه مظنون حملات را به نشر رساند که کمره های امنیتی آن را ثبت کرده و پلیس بر این افراد شک دارد. در تصاویر سه جوان دیده می شوند که با وسیله انتقال بکس در میدان هوایی روانند. بر اساس گزارش ها از جمله این سه نفر، دو تن آنها مواد بسته بدنشان را انفجار داده و پلیس در تلاش شخص سومی است. حملات بروکسل چهار روز بعد از دستگیری صلاح عبدالسلام مظنون اصلی طرح حملات پاریس رخ می دهند. پلیس بلژیم این مظنون را پس از یک درگیری بازداشت کرد. و خبر اخیر این که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کیوبایی ها تقاضا کرد که در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند. باراک اوباما در سخنرانی که در اول در آن راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا حضور داشت و از چنل دولتی این کشور به طور زنده و مستقیم به نشر می رسید، آزادی را در یک سیستم دموکراتیک ستایش کرد و گفت که می خواهد مردم کیوبا با گفته وی خوشبینی کورکورانه را کنار گذارند تا مشکلات کشور برشان حل شود. رئیس جمهور آمریکا پس از ایراد این بیانیه‌اش با گروهی از مخالفین حکومت دیدار داشت و پس از آن مسابقه بیسبال بین تیم‌های دو کشور را تماشا کرد. باراک اوباما پس از سفر تاریخی‌اش به کیوبا با آرژانتین می‌رود و در آنجا با مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. پس از حملات مرگبار در بروکسل، تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته و عملیات جستجو آغاز شده. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. این حملات بر افغانهای مقیم بلژیم چه اثر میتواند بگذارد؟
یک اثر منفی بالای زندگی روزمره، زندگی تحصیلی، زندگی اکادمیک شدیداً منفی داره.
بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. همچنان گزارش میشنوید در این مورد که قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی امسال نسبت به گذشته بهتر شدند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، در نتیجه حملات دیروز در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو شهر بروکسل حداقل 34 تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفته است. بیشتر در این مورد در این گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بشنوید که مقیم نایب پیشکش میکند.
بلژیم پس از حملات دیروز در بروکسل برای تامین امنیت در این کشور تدابیر امنیتی را به بلندترین سطح آن اعلان کرد و بر علاوه نیروهای موجود امنیتی 225 عسکر دیگر را در شهر جابجا نمود. این حملات که یک صحنه ترسناک را در بلژیم، جایی که مقر اتحادیه اروپا و پیمان ناتو است، به جا گذاشت و یک وضعیت اضطرار را در این شهر ایجاد کرد. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفت. در این میان تعدادی از رهبران جهان این حملات را محکوم کردند. اعلامیه‌ای که دیروز از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی، این حملات را تقویه کرده، تروریسم را تهدید برای منطقه و تمام جهان خوانده و خواهان اقدامات مشترک علیه آن شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این حملات را بر ضد مردم بیگناه ظالمانه خواند. رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کرده و در میان آنها صدر اعظم سویدن گفت که این انفجارها حمله بر اروپای دموکراتیک است. رسانه های بلژیم ناوقت دیروز عکس‌های سه مظنون حملات را به نشر رساند که کمره های امنیتی آن را ثبت کرده و پلیس بر این افراد شک دارد. در تصاویر سه جوان دیده می شوند که با وسیله انتقال بکس در میدان هوایی روانند. بر اساس گزارش ها از جمله این سه نفر، دو تن آنها مواد بسته به بدنشان را انفجار داده و پلیس در تلاش شخص سومی است. حملات بروکسل 4 روز پس از دستگیری صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی طراح حملات پاریس، رخ می دهند. پلیس بلژیم این مظنون را پس از یک درگیری بازداشت کرد. صدر اعظم بلژیم گفت شواهد در دست نیست که نشان دهند حمله کنندگان با دستگیری عبدالسلام ارتباط داشته باشند.
این گونه حملات چه اثرات میتواند بر زندگی افغانهای مقیم اروپا و آنهایی که در بلژیم زندگی میکنند داشته باشد؟ مقیم نایب باز هم گزارش دارد که به اساس نظرات شماره از افغانهای مقیم بلژیم و آلمان تهیه شده است.
قیس شنوار یک افغان ساکن بلژیم است. او میگوید صبح وقت زمانی که در نزدیکی خط آهن راهی وظیفه بودم که از این حملات آگاه شدم. آقای شنوار گفت نخستین چیزی که در ذهنم خطور کرد مسئولیت کودکانم بود که در آن وقت راهی مکتب بودند. قیس شنوار گفت بروکسل شهر است که باشندگان آن را خارجی ها و پناهجویان کشورهای مختلف و شمول افغان ها تشکیل می دهند. بلژیم کشور است که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در آن تعداد زیاد مسلمانان زندگی می کنند، به خصوص شهر بروکسل. این گونه حوادث بالای زندگی همه مهاجرین به شمول افغانها در این کشور تاثیر ناگوار دارد. محمد تنها، استاد پانتون که مصروف آموزش دوره دکترا در آلمان می باشد، در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از حملات فرانسه برخورد مردم در همه کشورهای اتحادیه اروپا تغییر کرده و دوستانه نیست.
متاسفانه بعد از این حملات یک نوع شک و اضطراب در بین مردم در تمام جوامع به وجود آمده که به مسلمان ها و یک کسایی که مو شکل ظاهری فیزیکیشان اروپایی نیستن یک سویزم ایجاد کرده که طبیعی است که در تمام موارد یک اثر منفی بالای زندگی روزمره، زندگی تحصیلی، زندگی اکادمیک شدیداً منفی داره.
در این میان جلال امرخیل، شاعر و نویسنده افغان مقیم بلژیم، میگوید این گونه حملات تروریستی در بروکسل که در آن مردمان از کشورها و ادیان مختلف زندگی میکنند قابل نکوهش است. این نویسنده افغان در مورد تاثیر چنین حوادث بر زندگی مسلمانان به خصوص افغانهای باشنده بلژیم گفت هرچند پس از حملات فرانسه نگرانی ها در میان باشندگان مسلمان زیاد بود، اما آنقدر که فکر میشد تاثیر وارد نکرد. به گفته وی مردم در اینجا تحصیل یافتند و درک میکنند که خوب و بد در هر جامعه وجود دارند. استاد تنها میگوید که در این جوامع بر اساس قوانین کسی اجازه تعویض را ندارد، اما این گونه حملات که گروه به نام اسلامی انجام میدهد ذهنیت مردم عام اروپا را در مورد مهاجران و پناهجویان تغییر میدهد. به گفته محمد تنها، استاد پوانتون کابل، چنین حملات امکاناتی را مساعد می‌سازد که احزاب در انتخابات رای مردم را به دست آورند و به قدرت رسند که برخلاف مهاجرین و پناهندگان بوده که در آن صورت به گفته وی زندگی مهاجران دشوار خواهد شد.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنان گزارش میشنوید در این مورد که قمندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی نسبت به گذشته بهتر شدند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف در انتظار شماست. حالا بشنویم که حکومت افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای مطرح منطقه و حتی طالبان به سرکوب گروه داعش در افغانستان متعهد شدند. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً گفت که داعش در حال فرار از افغانستان است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ائتلاف عجیب در افغانستان شکل گرفته تا گروه داعش را شکست دهد. حکومت افغانستان و چندین کشور منطقه و جهان با کابل همکاری میکنند تا داعش از بین برده شود. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در سخنرانیش با منشی عمومی ناتو در کابل گفت که گروه داعش از مرکزش در شرق افغانستان در حال فرار است. با گفته اشرف غنی، داعش در افغانستان جایی برای پنهان شدن از حملات تیاره‌های آمریکایی و عملیات نیروهای افغان نخواهد داشت. در 15 ماه گذشته حضور گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش دانسته می شود، به خصوص که ولسوالی چینی ننگرهار به مرکز داعش تبدیل شد. این گروه حوزه ای را به نام ولایت خراسان به منظور شورشگری در افغانستان و پاکستان ایجاد کرده، اما گفته می شود که شمار از رهبران و همچنان جنگجویانش در میدان‌های نبرد کشته شدند. بر اساس گزارش افغانستان، نیروهای بین المللی و شمار از کشورهای منطقه تلاش دارند تا جلو پیشروی های داعش هم مانند عراق و سوریه را در افغانستان بگیرند. از سوی دیگر طالبان هم داعش را با توجه به بیعت شمار از قماندانانش به این گروه یک تهدید جدی میداند. در ماه‌های گذشته طالبان افغان چندین بار با گروه داعش در جنوب و غرب افغانستان درگیر جنگ شدند. شمار از مقام‌های افغان اعضای شورای ملی به شمول تعداد از رهبران سابق طالبان به این باورند که مبارزه گروه طالبان با داعش از سوی ایران تمویل شده است. سمیع الله سمی، عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید طالبان و داعش در جریان تابستان پارسال چندین بار با هم جنگیدند. آقای سمیم که در شورای ملی از ولایت فران نمایندگی میکند به این باور است که همه به حمایت مالی ایران از طالبان متقاعد شدند. گفته می شود که در ولایت های غربی و هم مرز با ایران هیچ فعالیت از سوی داعش وجود نداشته است. از سوی دیگر یکی از کشورهای قدرتمند منطقه یعنی روسیه موضع مشابه ایران را اختیار کرده. در ماه‌های گذشته شمار از دیپلمات‌های روسیه گفتند که با طالبان تماس گرفتند تا برای سرکوب داعش همکاری داشته باشند. گفته می‌شود که شمار از قماندانان طالبان در شمال افغانستان اخیراً با مقام‌های روسی در تاجیکستان دیدار کردند. طالبان ظاهراً برای همکاری با مسکو به خاطر رفع خطر نفوذ داعش به کشورهای آسیای میانه وعده دادند. در کنار این، طالبان به سرکوب تحریک اسلامی ازبکستان تعهد سپردند، زیرا این گروه به داعش بیعت کرده است. در کنار اینها، پاکستان که همواره به حیث حامی شورش‌ها در افغانستان دانسته می شود، ادعاها در این مورد را که گویا در عقب نفوذ داعش در افغانستان بوده رد می کند. شمار از مقام های افغان در ولایت ننگرهار اسلام آباد را به حمایت از شورشگری های داعش در افغانستان متهم می کنند. با این هم شاخه گروه ولایت خراسان داعش مسئولیت حمله 13 جنوری بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را پذیرفته است. فضل احمد شیرزاد، قمندان امنیه ولایت ننگرهار، می گوید در جریان سال 1394 شمسی تا حدود 2000 جنگجوی داعش در این ولایت بخصوص در ولسوالی اچین کشته شدند. با باور مقام های افغان در ولایت ننگرهار ظرفیت کافی و نیروی بشری و همچنان داوطلب وجود دارد تا جلو هر گونه فعالیت داعش را در آنجا بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها. اما حال سید سمی عباس با شماست.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تأسیسات جدید برای معالجه معتادین بی سرپناه در افغانستان مؤثر واقع شده است. روزنامه یک صحنه دلخراش را در کابل تصویر نموده، می نویسد در زیر پل سوخته صدها معتاد بی خانمان دیده می شوند که بوی تعفن از اطراف آنها بلند می شود. روزنامه نام یکی از این معتادین، محمد 24 ساله را ذکر کرده است که در ایران به دنیا آمده و در همانجا به مواد مخدر معتاد شده است. این جوان اکنون برای معالجه در مرکز ابن سینا در کابل بستری می باشد. او در مورد بود و باش خود در زیر پل سوخته گفته است که او در وقت برف و باران در اینجا بود، اطرافش با کثافات و تعفن احاطه شده و زندگیش مانند زندگی با حیوانات وحشی بود. اما اکنون به نوشته روزنامه، محمد جزء اولین گروپ معتادین بی سرپناه می باشد که به مرکز ابن سینا انتقال داده شده است و جمله 650 نفر می باشد که در قدم اول برای معالجه در این مرکز جا پیدا کردند. روزنامه می افزاید نکته جالب این است که مرکز معالجه ابن سینا قبلا یکی از بزرگترین قرارگاه های نظامی امریکا در کابل بود به نام کمپ فینیکس، که بعد از تسلیم دادن آن به حکومت افغانستان از آن مرکز معالجه معتادین ساخته شد که می تواند 1500 نفر را برای معالجه قبول کند و معالجه کامل این افراد 45 روز در بر می گیرد. روزنامه از قبل مقامات حکومت افغانستان می نویسد که گفتند در حدود 3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد می باشند و با وصف که از سال 2001 تا حال امریکا 8 میلیارد دلار برای جلوگیری تولید مواد مخدر در اینجا مصرف کرده است، ولی مقامات افغان، جنگ سالاران، سیاستمداران و رهبران طالبان از تجارت مواد مخدر درآمد زیاد دارند که سبب شده است این مواد هنوز هم با مقدار زیاد در افغانستان تولید شود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود موضوع مهاجرین افغان را مورد بررسی قرار داده و به یک پلان سری اشاره میکند که به اساس آن کشورهای اروپایی میخواهند تا 80 هزار مهاجر افغان را از قاره اروپا اخراج کنند. به نوشته روزنامه، کشورهای اروپایی باید برای عملی کردن پلان اخراج افغانها با حکومت افغانستان مشوره کنند و کمک‌های خود را به این کشور بیشتر بسازند تا زمینه برای پذیرش مهاجرین در افغانستان مساعد شود. علاوه‌بران به نوشته روزنامه، در افغانستان هم هرچند رئیس جمهور اشرف غنی تعهد نموده است که برای مهاجرینی که برمیگردند مشکلات را کمتر خواهد ساخت، اما مقامات حکومتی به این دستور توجه نکرده و مهاجرین وقتی که به کشورشان برمیگردند به سرنوشت میمانند. به نوشته دیلی تلگراف، در سال گذشته میلادی 176 هزار افغان در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی امسال در مقایسه با گذشته بسیار مؤثر عمل کرده و آماده مبارزند. این را دگر جنرال عبدالوهاب وردک در مصاحبه با رادیو آزادی در شهر پراگ گفت. مقیم نایب گزارش در این مورد تهیه کرده که حالا یک جا با هم میشنویم.
قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی افغان با مشکلاتی که در سال گذشته روبرو بودند امسال مواجه نبوده و چالش ها نسبتاً کاهش یافتند. دگر جنرال عبدالوهاب وردک که برای یک بازدید رسمی از جمهوری چک در شهر پراگ است، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در 6 قول اردو و 3 فرقه تیارات ترانسپورتی و جنگی موجود بوده و مطابق قمانده هر زمان آماده عملیاتند. قماندان قوای هوایی افغانستان به طور خاص به پروازهای شبانه اشاره کرده که به گفته وی اکنون نیروهای هوایی افغان توانایی انجام آن را دارند. جنرال وردک در مورد اینکه در یک سال گذشته چگونه در نیروهای هوایی افغان چنین مؤثریت عمل به میان آمده گفت: ما در یک سال به تعلیم و آموزش نیروها توجه زیاد کردیم. تیارات جدید A-29 به ما تسلیم داده شد و همچنان هندوستان تیاره Mi-24 را کمک کرد. از سوی دیگر ما برای استفاده از تیارات Mi-17 که قبلا با توپ مجهز بود از تکتیک خوب کار گرفته بالای آن راکت نصب کردیم. دگر جنرال عبدالوهاب وردک قماندان قوای هوایی افغانستان در ادامه صحبت خود در مورد تیارات A-29 و رادیو آزادی گفت این نوع تیارات با سیستم کامپیوتری معاصر مجهز بوده که با وسیله لایزر حملات را رهبری میکند. جنرال وردک افزود 8 پیلوت افغان در بخش این تیارات در آمریکا آموزش میبینند و پروازهای تیارات A-29 در ماه اپریل رسما آغاز خواهند شد. در افغانستان از کشته شدن و از بین رفتن مردمان ملکی در جریان عملیات هوایی همیشه یک نگرانی عمده بوده و از کشتار غیر نظامیان در جریان بمباردمان نیروهای هوایی ناتو گزارش‌های زیادی به نشر رسیدند. از جنرال وردک در مورد آمادگی قوای هوایی برای مسئولیت جان ملکی‌ها در جریان عملیات هوایی پرسیده شد. او در پاسخ گفت پرسنل هوایی در مورد مسئولیت غیر نظامیان آموزش خاص حقوقی و تکنیکی دیدند. عبدالوهاب اردک افزود آنها از استفاده از سلاح ثقیل بر اهداف اجتناب می‌ورزند که در نزدیکی آن مردمان ملکی زندگی می‌کنند. هم از سوی استردریستیز وزارت دفاع هدایت به دست آورده و هم ما به همه قطعات گفتیم به اهداف از سلاح قوی کار نگیرند که مردمان ملکی در نزدیکی آن به سر می‌برند تا به آنها صدمه وارد نشود. به گفته قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان، آنها در حال حاضر توانایی عملیات را در 34 ولایت افغانستان دارند، اما به این معنا نیست که مشکلات نیروهای هوایی کشور کاملا حل شده باشند. جنرال وردک در پایان صحبت خود به چالش‌ها در عرصه تجهیزات، پرواز طیارات، ترمیم و همچنان نیازمندی به طیارات بیشتر اشاره کرده، ابراز امیدواری نمود که در آینده زود این مشکلات و چالش‌ها کاهش یابند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
رئیس معارف هرات میگوید نبود امنیت در برخی از مناطق ولسوالی شیندن 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات گفت تلاش میکنند تا با کمک متنفذان محل این مکاتب را دوباره بازگشایی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
زنگ سال تعلیمی 1395 در هرات به صدا درآمد. مسئولان ریاست معارف هرات نبود امنیت را یکی از تهدیدهای اصلی سر راه دختران در بعضی از مکاتب این ولایت می‌دانند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات می‌گوید ناامنی‌ها در ولسوالی شیندند حدود 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. او گفت نزدیک به 30 باب مکتب دخترانه به خاطر مشکلات امنیتی و موجودیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندند مسدود می‌باشد.
در ولسوالی شیندند به صورت رسمی مکاتب دخترانه مسدود می باشه. حدود 27 مکتب، کمتر از 30 مکتب احتمالاً میشه که احتمالاً کمتر از 35,000 شاگرد باشن. در مکاتب دیگه در ولسوالی ها، مکاتب دخترانه و پسرانه، تمام مکاتب الحمدلله بازه و ما با مشکل خاص مواجه نمی باشیم. دخترها 48% کل متعلمین را تشکیل میدن در ولایت هرات.
سید عظیم کبرزانی مسئول کمیته فرهنگی ریاست شورای ولایتی هرات هم نگران این وضعیت است. اما آقای کبرزانی خوشبین است که میتواند به کمک متنفذین و بزرگان محل زمینه را برای رفتن دوباره دختران به مکتب هموار سازند.
آنچه که در امسال پلان هست، امید ما اینه که انشاءالله بتوانیم در تمام ولسوالی های ولایت هرات با صحبت‌هایی که از طریق متنفذین صورت بگیره تمام مکاتب باز بشه و هیچ مکتبی را بسته نداشته باشیم و ما می‌خوایم با فرصت اقتنام از فرصت این پیام رو به دوستای برسانم که اونا اجازه ندادن سال قبل به خصوص در ولسوالی شیندند بعضی از مکاتب باز بشه.
در پلو اینها عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات نگران است که امکان آن می‌رود تا شماری از مکاتب در بیشتر ولسوالی این ولایت به صورت خیالی فعال باشند. او می‌گوید سال‌هاست که کارمندان نظارت معارف هرات به خاطر مشکلات امنیتی نتوانستند از بعض مکاتب در ولسوالی‌های شیندند، گلران، کوسان، قوریان، زندجان، قوبه و کشک کنه ولایت هرات نظارت داشته باشند.
مکاتب خیالی گزارش هایی که ما داریم یک تعداد مکاتب است که چندین سال میشه توسط اعضای نظارت معارف متاسفانه نظارت صورت نگرفت و عدم نظارت میتونه به معنای این تلقی بشه که دیگه در اونجا مکاتب نیست یا دست کم مکاتب به اون نحوی که منعکس میشه ممکنه وجود نداشته باشه.
در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در ریاست معارف این ولایت تاکید می‌ورزد. آقای رحیمی میگوید تا زمانی که راههای فساد در این اداره شناسایی نشود و با عاملین آن برخورد صورت نگیرد اصلاحات به میان نخواهد آمد.
مبارزه با فساد در معارف جزی از اصلاحات است که ما تمام امکانات فساد باید بسته کنیم. دروازه هایی که جاهایی که از او میتونه یک فاسد استفاده بکنه او را باید بند بکنیم. افراد فاسد را باید شناسایی کنیم و از معارف دور کنیم.
با همه اینها سال تعلیمی 1394 به معارف هرات پرچالش بود. در جریان سال گذشته افراد مسلح ناشناس دختران مکتب در ولسوالی شیندند را مورد فیر مرمی قرار دادند. هزاران تن از دختران مکاتب مختلف در مرکز شهر و ولسوالی های نزدیک مسموم شدند و همچنان افراد مسلح موتورسیکل سوار در مرکز شهر هرات بالای صورت دختران مکتب تیزاب پاشیدند. در سال گذشته نزدیک به 870 هزار تن در مکاتب هرات مصروف تعلیم و تربیه بودند. اما رئیس معارف هرات میگد این آمار در سال تعلیمی 1395 به 1,000,000 تن افزایش می‌یابد که نزدیک به 50% آن را دختران تشکیل خواهند داد.
این گزارش بود از شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات. بیشتر در این مورد می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخونید. azadiradio.com آدرس اینترنت ماست. و اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها با ویدا برکی.
چهارمین اجلاس کشورهای گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس امروز چهارشنبه برای دو روز در کابل برگزار می شود. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که حملات دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم یک بار دیگر ثابت می کند که توریسم نه سرحد می شناسد و نه وابسته به جای است. افغانستان و یونان موافقتنامه ای را روی ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان تیم کرکت افغانستان با کسب تجربه از مسابقه های قبلی بازی با تیم های قوی بین المللی و آشنایی با میدان های کرکت امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مساف تیم انگلستان می رود. مقامات بلژیم بعد از حملات نیرومند روز گذشته در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو شهر بروکسل تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برای انداختند. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کیوبایی ها تقاضا کرد تا در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند.
همین خبرها بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید. azadiradio.com تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما حال گزارش بشنویم که ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله می گوید که به خواسته های زندانیان زن محبس پلچرخی غور خواهد کرد. رئیس محابس و توقیف خانه ها دیروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض زندانیان زن فعلا پایان یافته و وضعیت به حالت نرمال بازگشته است. اما سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد چی میگوید؟ این همه در این گزارش از زکیه حکیمی.
رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله میگوید بعد از آن که شماری از زندانیان زن را از محبس زنان بادامباغ به زندان پل چرخی انتقال دادند، آنها به خاطر برآورده شدن بعضی از تقاضاهایشان دست به اعتراض زدند. جنرال عبدالحکیم کوهستانی رئیس محابس میگوید که عدم صدور فرمان رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی زن به خاطر کاهش حبس آنان، عدم فراهم آوری سهولت تلفن در داخل زندان و بعضی تقاضاهای دیگر از عوامل اساسی این اعتراض بود. جنرال کوهستانی در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنان با زندانیان زن صحبت کردند و یک تفاهم بین آنان به میان آمده است.
وضعیت دیروز بعد از ظهر به حالت نرمال آمد. تفاهم کردیم، یک دو سه تیم توظیف کردیم، همراه محبوسین ما صحبت کردن، چند نفر محدودی در بینشان بود که تحریک می شدن و خب بالاخره موام قبول کردن. ما گفتیم خب تقاضایی که در شوکات قانون باشه ما همراه شما ایده چیز میکنیم، با دیگه نیاتای دیو قضایی شریک می سازیم، اما شکل خارج از قانون باشه باشی از توان ما بالا است.
گفته می شود که همکنون تقریبا 220 زندانی زن در زندان پل چرخی است. قبل از این هم شماری از زندانیان در زندانهای افغانستان به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه هایشان، فساد اخلاقی و رفتار سوی مسئولین زندان اعتراض کرده بودند. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم مشکلات جاری زندانیان افغانستان را تایید کرده میگوید که در این بخش باید اقدامهای عملی صورت گیرد. لالگل لال رئیس این سازمان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید به مشکلات و خواستهای زندانیان رسیدگی کند.
دولت باید در این راسته یک تصمیم جدی باید بگیره که نامی مسائل مشکلاتی که زندانی هستن او را باید بررسی کنه و به امو اندازه ای که اونا مشکلاتی داره باید دیر حل بکنه. تنه با وعده و با امی وعده دروغین مشکلات زندانی حل نمیشه. هر چیزی که حل میشه باید دو راستی باشه، دو عمل باشه.
آقای لال میگوید با آنکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده بود که به مشکلات زندانیان رسیدگی خواهد کرد، اما به گفته وی مشکلات زندانیان هنوز هم برجاست. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید قانون برای زندانیان به گونه درست عملی نمی شود. بخشی که به نفع دولت است عملی می شود، اما بخشی که به نفع زندانیان است عملی نمی شود.
گزارش بوده از زکیه حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در ساعت 11:30 یادآوری میکنم که برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید. و تا لحظات دیگر هم ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شماست. اما پیش از آن
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل قاری عمادالدین، باشنده ولایت لوگر که پدرش با برنامه تماس گرفته و میگوید پسرش عمادالدین که قاری قرآن است 5 ماه قبل از سوی رئیس جمهور برایش یک بورس فوق‌العاده به یکی از کشورهای اسلامی وعده داده شد. اما وای میگوید با گذشت 5 ماه از این مسئله مقامات ولایت لوگر موضوع فرستادن پسرش را به یکی از کشورهای اسلامی جهت ادامه تحصیل که از سوی رئیس جمهور برایش وعده داده شده بود به صورت درست پیگیری نکردند. دکتر از این پدر قاری مادودین میگوید هرچند تلاش میکند که یک بار نزد ولی لوگر رفته و موضوع را جویا شود که پیشرفت در زمینه صورت گرفته یا نه، اما به نسبت مصروفیت های زیاد ولی لوگر موافق با ملاقات با وی نمیگردد. بیایید نخواست در این مورد از زبان خود دکتر محمد عظیم پدر قاری عمادالدین بشنویم.
مشکل ما ایست که تقریبا 5 ماه پیش یعنی در 15 اقرب جناب رئیس جمهور به ولایت لوگر تشریف آورده بود و در اون محفل از پسر ما که قاری عمادالدین نام دارد دعوت به من آمد تا در اون محفل اما محفل با تلاوت قرآن شریف آغاز بکنه و برای مردم چیه مردم لوگر چیه مشکلاتش بشنوه. وقتی قاری صاحب اونجا تلاوت کرد او قاری خوش آواز است و به سطح لوگر ستاره قرآن است و اونا اونجا باز خیلی او را مورد نوازش قرار دادن، تسبیح خود هم برش دادن و ضمناً وعده کردن که ما شما را به یک کشور اسلامی به خاطر تعلیمات اسلامی روان میکنم. و بعد از او باز یکی 2 روز بعدش ما همراه والی صاحب دیدم، والی صاحب برای ما مکتوب دادن به ارگانهای محل و بالاخره او را به سلسله ما تعقیب کردم تا سر میز معین صاحب تعلیمات اسلامی معارف مور رساندم. ولی از او به بعد باز ما امرای والی صاحب باز یک بار دیدم، ما گفتم والی صاحب کار خود پیشرفت نکرد و معین صاحبم برای ما گفت برس نیست. ما گفتمش که ایخو نوازش یا محبت رئیس جمهور است که یک برس تحفه داد برای بچه ما، شما کوشش بکنین امرای یک سفارت یک کسی ارتباط بگیرین اگه یک برس برش بده. گفت که هر وقت برس آمد ما شما را خبر میکنم و نمبر تلفنی ما را هم گرفت. دیگه از او بعد ماز ما امرای والی صاحب کلیدم، والی صاحب گفت ما امرای رئیس جمهور در هفته آینده که از او بعد 2 ماه میگذره گفت یک ملاقات دارم. گفت ما دایرکت این موضوع امراش مطرح میکنم و ما امر فوق‌العاده برش میگیرم. دیگه از او بعد نه والی صاحب برای ما تلفن کرده و رفتن ما به والی صاحب رسیدن ما میذاره مشکلات است. والی صاحب مصروف است، گاهی در یک میشن است، گاهی در کابل است، گاهی امرای میتینگا و مجلسا میباشه. دیگه ما وقتی که امر رئیس جمهوری ما یکقدر ساده و پیاده باشه و به جایی نرسه از دیگه مردم چی توقع دارم؟
رئیس جمهور وقتی که پسر خودت مورد تقدیر قرار داد اوجا برای والی سفارش کرد پیش روی خودت که باید دیسی ازی توجه شد و ای برای ریاست جمهوری یا وقت مارد
بله
معرفی
بله
شد؟
بله، این کار کرده بودن و خود والی سبم برای ما گفت و از من نمی بچه ما من میگفه برای ما زد. ما خودم 2 محفل نبودم چون راه بسته بود. ما نتونستیم ولی برای بچه ما اطلاعات کلتور موتر روان کرد به موتر خود ریاست لاج کلتور تا اون محفل رفت.
پس خودت به ولایت مراجعه کردی پیش والی رفتی گفتی برات چی گفتن؟
والی صاحب اما سکرترش ریاست دفترش نمبر تلفنی مرا گرفت، گفت هر وقت والی صاحب برای ما گفت ما شما را تلفن میکنیم و میخواهیم. باز مرا کسی نخواست.
اتو رئیس جمهور برای بچه خودت وعده موثق داده بود که در ظرف چند ماه بعد رئیس میکنه یا چه قسم؟
اتو وعده شما من نمیفهمم که چی برش گفته بود. والی صاحب گفته بود که بچه را بیار که ما یک جای روان کنیم برای تعلیمات اسلامی. خواه. دیگه از او به بعد پنج ماه میگذره هیچ کدام به نتیجه مطلوب من نرسیدم.
کجا درس خوانده و آیا شرایط تعذیر داره که باید به کی از کشور اسلامی برستاده شود؟
اینا خو انوز متعلم سنف 11 هست و امسال به سنف 11 رفته و یک و نیم سال پیش حفظ مکمل خلاص کرده، حفظ قرآن مکمل خلاص کرده. این طرح یکی خو یک تشویق برای هم دورا و هم سنفا و هم مدرسه هایش هست. وقتی که این برود دیگر هم کوشش میکنه که نمیته یکان کارای بکنه، یکان تحصیلات بکنه که بورس بروه و این که تشویق برای خودش است و این خیلی علاقه داره که تخصص خود در قرآن بگیره، تخصص خود در ترجمه و تفسیر بگیره و بتانه که امو قرآن توسط امی خوشصدایی که در قرآن داره بتانه در قلوب مردم داخل کنه و این بسیار با استعداد است. به خاطر می علاقه مند است که به کشور اسلامی به خاطر تحصیلات بروه. پارسال یک از دوستای ما هم از طریق سفارت مصر که یک کسی را میشناخت به مصر رفتند. اونا هم همیتو متعلم سنف 11 مکتب بود. اون که از دوستای ما سن از دوستای خود ما است که همیتو متعلم بود سنف 11 بود و رفت به مصر و فعلا هم در مصر درس میخونه. ما هم میخواهیم که قاری سمیمودین که به یک از کشورهای اسلامی یا دور مصر باشه، اگر سعودی باشه، اینا خود مکتوب برای ما قطر و دبی هم نوشته کده و امارات که اگر به اونا بروه. ولی ما که هرچی تو بالا دویدیم هنوز نتونستیم ما به این نتیجه برسیم.
حالا خواست خود چی است؟ ما با کی صحبت کنیم؟ مشکلت از با کی در میان؟ با معین تعلیمات اسلامی گپ بزنیم؟
که اول با والی صاحب لوگر صحبت شده و مستقیم در جریان است. او با رئیس جمهوری موضوع را مطرح کرده یا نکرده و او چی فرمایش داده و یا والی صاحب برای ما در آینده چی کرده میتونه. وقت برسا خمیال است. سال تعلیمی که شروع شد و دیگه باز من نمیفهم که او به نتیجه خار رسیدیم یا نه.
ما این مشکل را با محمد صالح سلیم سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. آقای سلیم در مورد مشکل قاری عماد الدین چنین میگوید:
این نام خودی عماد الدین بایستی است و پدرش عظیم است. این دامی در لوگر است، در کلانگار وقتی که جمهور در لوگر آمده وقتی که در چیز تلاوت کرده بعد رئیس جمهور در تصدیق خود امیکاری شداد برش ای وادم کرده که به خارج یک برس روان کرده مصر. این موضوع ما کاملا خبر استم. در چند دفعه امیکاری شد کلگی اسناد والی لوگر خواستن به خاطر این موضوع. والی صاحب برش وعده داده وقتی که ما در جمهور رفتم به انشالله نشان روزه همین موضوع اولیت است. موضوع ما کاملا خبر استم، والی صاحب جریان است و چیز است، اولیت است انشالله.
سلیم صاحب اینا میگن که تقریبا پیش از دو ماه پیش بر ما والی وعده کرده بود که ما به این نزدیکی پیش رئیس صاحب جمهور میرم، اما این دو دونیم ما از این مسئله میگذره. یعنی والی صاحب تا فعلا پیش رئیس جمهور نرفته و این مسئله را مطرح نکرده؟
تانوس خو نرفته. ما خود جریان استم، ما کاری سپ چند بر ما آمده میمو کلگی اسناد پیش ما است. ما میلم کردم و دیگه اسناد یا ارش تعلیم کرده والی سپ همی اسناد کلگی پیش هست. والی سپ همین موضوعی اولت است انشالله اتنان برای جمهوری ادن.
یعنی شما برای زی برادر اطمینان میتونی که مسئله فراموشتان نشده و اتنان
میره؟ بله بیخی اطمینان میتونم بخیر، اطمینان میتونم که این موضوع یاد والی سپ هست انشالله میتیر جمهور رفته این موضوع من یاد
میکنم. یعنی اینا حاجت از این است که با ولایت بین و از نزدیک بازم این مسئله تعقیب بکنن؟
نه هیچ حاجت نیست، حاجت نیست. یک کاری سب خو یک کاری سب بسیار خوب است و بسیار تجوید داره دا. لوگر هر وقت اینجا مجلس هست همی کاری سب نیمجا ساعت میزن هیچ وقت فراموش نیست انشالله یاد میکنم.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که برایتان در مورد مشکل قاری عماد الدین تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا برای دریافت راه حل آن شما را نیز همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، سال نوتان مبارک. این اولین برنامه سال نو است. امیدوار هستیم که در سال نو پیام‌های خوب در مورد مسائل خوب داشته باشیم. با این آرزو به نشر پیام‌های مختلف شما می‌پردازیم و مثل همیشه امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. البته قابل یادآوری شاید نباشد که ما همیشه کوشش می‌نماییم تا اگر بتوانیم پیام‌های شما را مستقیماً با مسئولین امور در میان بگذاریم.
مدیر محمد داود رحمی از خاص روزدم سال 1395 و همه هموطنان شجاع و شنوندگان محترم از طریق کانال رادیو آزادی از صمیم قلب مبارکباد گفته و میگویم امید است که سال جدید با خود مژده نیک خیر آورده باشد تا که صلح هشتی برادری امنیت دلسوزی اتحاد نصیب ملت رنجیده ملت نجیب و رنجیده ما شود تا که دشمنان میهن عزیز ما دست رسی به اهداف مغرضانه و شوم خود پیدا نکند که بدین ترتیب همه اختلافات به پایان برسد.
با سر طالبان صدا می کنم، اگر حقیقت مسلمان هستید و افغان هستید و اگر پیرو قرآن هستید و اگر می خواهید که به افغانستان حکومت نمایید و یا یک شاخه از حکومت باشید، باید راه صلح را پیشه کنید. چرا هر چی کشته و یا معلول می شوند همه افغان هستند، همه مسلمان هستند، در زمین خود و خانه برادر خود و خانه خواهر خود خراب نکنید. و از حکومت هم می خواهم که طالبان افغان هستند و بچه های همین سرزمین هستند، باید چیزی که به ضرر اسلام و ملت تمامیت ارضی نیست باید پاسخگو باشد تا پاکستان شرمنده باقی بماند. و سلام تاتار.
یاسم از قلعه پرکم پولیسواری کوفا ولایت بدخشان. میگن سر تا وقتی طالبان نیاین جای قوم نتوان، تا وقتی صلح نیست. خواستیم از برادرای طالب امین است که بیاین به پروسه صلح بپیوندن و با هم یک زندگی خوش و مرفه داشته باشیم. خواستیم از دولت است که در پرکم اول قلعه پرکم 3 متر برف است. ای ما هم کمک شوه. مواد و هیچ خوردنی ما برای ما نرسیده است. و سلام.
عالم از ولسوالی گوسفندی ولایت سریپول، تمام رهبرهای افغانستان تقاضا میکنیم که در پروسه صلح باید ادامه بیتن، کوشش و تلاش خود بکنن، چرا که جنگ رای حل نیست. ما از برادرهای طالبان ما هم خواهش میکنیم که جنگ رای حل نیست.
اید محمد مجاهد از اولسوالی میربچکود، لطفا دولت اسلامی افغانستان و از گروه طالبات به کل ما میگم که اگر ما بخوایم که مملکت ما آرام و مملکت ما از جنگ و نفاق و خونریزی و بدبختی نجات پیدا بکنه، ما بتانیم که به هم به دور هم دیگر جمع شویم، بخوایم که مملکت خود آرام بسازیم، تیم نسازیم، طفلای خود زنای خود دیوان نسازیم، کشور خود به خاک خون نکشانیم، دار و درخت خود اره نکنیم، خانه خود در نتیم، توپ و تفنگ از هر تیرکش و هزار هاشدار و پشت دیوال در سر هم دیگر نکشانیم، وحدت و یک پارچگی را به چه رقم خود حفظ کنیم که ما بتانیم مملکت خود از غم و رنج و اندو دور بسازیم.
این جانب محمد اکبر از غرم. برای مسئولین حکومت وحدت ملی، خصوصا مسئولین مصالحه با مخالفین دولت، این چنین اعلان می نماییم. آیا این چنین جواز دارد که شما بر موقف خود و مخالفین بر موقف خود محکم ایستاده هستید و هیچ گونه گذشت را نمی پذیرید؟ بچه های مردم روزانه کشته می شود و شما هیچ پروایش ندارید؟ اردوی ملی، پلیسی ملی و مردم عامه همه فامیل یک خانه است. یک لحظه با خود بیندیشید و در رای صلح کوشش نمایید.
من بیژن محمدی از ولایت قور اولسوالی چوله خیریه جنی آیدار می باشم. من یک خواهشم از برادران طالب داشتم، یک خواهشم از برادران اردوی ملی و بدبخت ما نکنم به ایران و پاکستان بذارم. من خودم 10 سال که از کشورم آواره شدم به ایران، یعنی یک ذره خاک وطنم زار شدم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
من سلام میکنم به رادیو آزادی، به تمام کارکنان رادیو آزادی، به خصوص آقای نظر، سامان را پخش کنین. من حق دوست از ولایت دور میبینم. مهاجرینی که در ایران هستند بسیار بر حالت بد اینها را پاسداران ایران میندازند، قربه اتاقهای از اینا را شبانه میگیرند و رد مرز میکنند. میخواهم به اینا بگویم که اینا چی کاره هستند در افغانستان؟ آیا فقط همه چیزیشون دلار و کالار و تومن است؟ آیا اینا نمیدانند مهاجرینی که به این وضعیت و به این وضع اونها را میگیرن و بدون این که اینا حساب کتاب کنن، بدون این که اینا حق و حقوقی داشته باشن، اینا را پاسدارهای ایران میگیرن و رد مرز میکنن، هیچ صدایی بلند نمیشود؟ ای رهبرهای افغانستان، ای کسانی که صدای من را میشنوین، بترسین از عذاب خدا، لااقل صدای خود را بلند کنین. چرا اینقدر خاموش مونده این در مقابل ایران و پاکستان که در سر مهاجرین من اینقدر اونها ظلم میکنن و ستم میکنن؟ ما خاموش هستیم. اگر شما رهبر است، لااقل اینقدر جرأتی ندارید که در مقابل یک کشور صحبت کنین که این مهاجرین من را که کشور من آشوب زده است، اگر جنگ است، اگر هر مشکلاتی که هسته، بازم باعث همزینا همین ایران و پاکستان است. باز مهاجرین ایمان بسد بدبختی و مشکلات که داخل این کشورها می شوند، برخورد بدی می شود که اینها را از اتاقهای از اونها می گیرند اینها را و بسیار به حالت بدی رد مرز می کنند. واقعا جای شرم است برای ایمان که ما ادعاهای رهبریت می کنیم اما از یک کارگر خود نمی توانیم حفاظت کنیم، لااقل یک کلام را صحبت کنیم.
ما از این وزیر صاحب عوضت به مهاجرین خواهش میکنیم. مهاجرین هم میطلبه ولیکن اول برشان پناهگاه و ای چیزا برشان بسازن، محیا بسازن. در غیر از این مهاجرینی که می به حالت فلاکت می خانه است، می جا است، ای چیزی نیست. در اینجا دیگه همین تقاضا را داریم از وزیر صاحب.
شکایت داشتم از ولایت بدخشان، از ولسوالی افتر پایان. در کلینیک ولسوالی افتر پایان خاکسار هستم. هیچ دوا و چیزی از طرف دکتران نمیآید. اینمی از کلینیک سکی با حساب دندان هم دکتر نیستم. تکلیف داره به ولایت 1500 مصرف میکنم، میروان به خاطر یک دندان. اینمی از شما چی میکنیم برسانیم به گوشی با صحت عامه که یک دکتر دندان در ولسوالی افتر پایان بیارن تا این که مشکلات این همین مردم رفع شود.
السلام علیکم رادیو آزادی. خدمت رادیو آزادی عرض میکنم که ما از ولایت دایکنډی می باشیم. سوالی کیتی از مشکلات یک مقدار مریضی ها که رنج میکشی که در ولسوالی کیتی منطقه کیسو یک کلینیک مرکز سینج است که می از دستگاه های همه مصرفتی در این کلینیک سرازیر میشه. تمام مصرف لطف من از دولت اینا را با مردم در مصرف میرسن از تاثیر دوا و شاگرد و همه. این دستگاهی برای آسیب کشی دندان برای مؤمن بیارد که مردم های نیازمند غریب و صغیران و تکپارک بسیار اینجا بسر مبرد مشکلات درد دندان مثل یک سرطان و انسان آلوده است که یار زمان درد دندان در انسان بلشود در تمام خانوادی و دوست و فامیلی برخورد میکنه تا در دندان ساکی نشه. از دندان ساز سری نداری دستگاه عصب کشی لطف کنه دولت اگر بس هرچی مصرفی که برای کلینیک ها است ولی یعنی بس اون دستگاه برای ما بفرسم که مردم های تیکه پاره بسیار از دست دندان به عذاب است.
بله سلام علیکم. من یک تن از مایبای اردی ملیستم از ولایت کاپیسا. مدت 4 ماه میشه که ما شخص نکردیم، علت از ایره نفهمیدیم که چی علت داره. هدف دولت چیست که همیشه مردم بیچاره و مظلوم مورد هدف خود قرار میده؟ میگه ما بر مرجعی که مراجعه میکنیم میگن که از این سر از او از این سر از این امطوری گدبدی رخ داره. هرچی زودتر میخواییم که از رئیس اجرایه و رئیس جمهور که در این مورد غور نمان که
با اگر نه یک تجمع بزرگ خود شد که باعث نامادگی دولت و نامادگی همه کابینه خواهد شد. و سلام، خداحافظ.
پیام مرا لطفاً به اردوی ملی با سرکرده هنان برساند که در تپه خان اولسوالی بری که برک اولایت لوگر مردم از دست از مردم بخید عذاب است. اینجا نه طالبی وجود دارد و شب و روز گرز و گروز بالای مردم بیچاره تفلای ما را سیاسرای ما را کلش از خواب اینا کشیدند و اینا خیلی ظلم میکنه. اینا را لطفاً به جای سوق بده که اونجا نیروهای طالبا وجود داره. و سلام، اولسوالی بری که برک اولایت لوگر تپه خان.
برادر ایور 2-14 سال میشه که ایجاد شده، هر نواقص و عوارضی که از هر طرف داده میشه آوازا بلند میشه. این معاون صاحب وزیر دفاع قابل قبول نیست و ما ای را قبول نمیکنیم. زمین و آسمان صدا میکنه که نه تو اردو ایتو که ایتو که و معاون صاحب قابل قبول نیست. ما قبول نمیکنیم، ما ای آشاو باتا میکنیم. برادر عیف نام وزارت دفاع، عیف نام اردو، عیف نام جنرال ها. ما دین رو جنرال عطا رو دیدیم که دریشی استر جنرالی در جانش دسمالک در سرش تودادگی. عیف نام اردو. برادر اضافه وقت تانو نمیگیرم، خداحافظ.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای ضریب نظر. برادر که از علمان یا از روزان تماس گرفت که تلفرشی هست، واقعا درست است. البته طبقه سرباز بر اکمال کارا کرده نمیتاره، کارا را از قواندان های بلوک شروع و متو بالا میروه. یکی دیگه همین صاحبی چی دما کار توال است. ما 7 سال شده در وردار این کار را ندیدم. همین سامان امان را میرختم از خرچ ما بسیار ضعیف است. لطفا همین صدای ما را آقای عبدالی محترم بگیر. اما تلپرشی فقط سرباز نمیکنه، افسرها میکنه. به این افسر های تسلایت داره که کسی دم میشه بگیره یا سرباز باشه یا ضابط باشه در اقی از او یک دوسیه دیور میکنه، او را از اردو میکشه درشی شده کسی از دون قرار لایی میکنه.
سلام به شما و کارکنان شما. امریکا چرا از قوای حکومت بگیر میکنه که مسلمان ها از هر جای در هر سمت این طالبا به قتل میرسونه؟ می خواهش میکنیم که از قوای هوایی در هر سمت افغانستان کمک باشه. و سلام.
شنوندگان محترمی که از اردوی ملی افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارید، البته ما پیام های شما را نشر می نماییم. همچنان قابل یادآوری است که منصوبین وزارت دفاع ملی با تعداد این پیام ها موافق نیستند. به طور مثال محترم آقای افضل امان معاون وزیر دفاع در امور نیروهای احتیاط در قسمت از مصاحبهشان با رادیو آزادی چنین گفتند:
او بر ترتیب شاید کمبودی های وجود داشته باشه، ولی من یک نقطه رو برسام میگم که یک جمله سبوتاژ و تبلیغات دشمنان است که گویا روحی اردوی ملی را با استفاده از این تبلیغات ضعیف بسازن. اردوی ملی افغانستان امروز از امکانات بسیار خوب برخوردار است در نقاطی که ما نمیتونیم از طریق زمین بنابر محدودیت های البته مشکلات امنیتی کمتر و از ولی مشکل ارادجاتی که رسیدگی کردن میتونن خاصتا در فصل سرما و بعض عوامل های دیگه از طریق عوام های امکانات خود با وقت زمانش به منصوبان خود میرسنن. دیگه به این حدی که به اصطلاح دیگرها تبلیغ میکنن و ترنیس و مواظبت جدی ما از منصوبان اردوی ملی در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره و امروز اردوی ملی افغانستان فضل خدا قابلیت و توامندی زیره داره که از تمام نمرات و عوامل او را تدبیق بکنن و وضعیت خود باز به صورت انجام بتن. ما ایتا پرسونل ندارم که وقت نقطه نظر وضع معاشیتی خود شاکی باشه، ولی گاهی هم در جریان وضعیت ماروی اتفاق میفته. برای یک مدت کوتاه شاید مواد برشان نمیرسه، اگر نرسم شکایت از منصوبان اردوی ملی افغانستان نیست. کسایی هستند که از نقطه نظر ابرار تبلیغاتی از دیگر سوی استفاده میکنند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
در بار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشق در بار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیدش برهان تا سر پل می روم. حال با توکل می روم. چند روز دولت آباد هم تماشا می کنم، تماشا می کنم، تماشا می کنم. چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم.